السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وأمنا علينا ورضا. هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. أجرك الله، أجرك الله يا بقية الله في مصيبة جدتك. تسلية درج مكونيم شهادت جانسوز بی بی دو عالم رو به ساحت مقدس آقا بقیت الله العظم و به همه شما عزاداران شیعان و محبین، خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش انشاءالله لحظه به لحظه عمر و این جلسه مون تحت عنایات و توجهات حضرتش قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشاءالله قدردان نعم الهی باشیم. این که میگیم نعمت محبت و ولایت از بالاترین نعمت هاست، یه روایت رو بذارید اول منبر تقدیمتون کنم که بفهمید این نعمت محبت چه فایده برای ما داره. وجود نازنین آقا رسول الله فرمودن سلمان که یا سلمان من احب فاطمه بنتی فهو فی الجنت معی، کسی که محبت دخترم فاطمه رو داشته باشه تو بهش همراه منه. و من ابغضها فهو فی النار، کسی که بغض و کینه نسبت به حضرت زهرا داشته باشه قطعا جاش در آتشه. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی معتن من المواتن، ای سلمان دوستی فاطمه محبت فاطمه داشته باشید در صد موتن به دردتون میخوره، در صد موقف، در صد منزلگاه، جایگاه، هر چون رو میخوایی معنا کنید، در صد جا به دردتون میخوره، در صد جا محبت فاطمه به دردتون میخوره. ای سر و ذالک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبه، تو صد جا محبت فاطمه به دردتون میخوره. آسان ترین جاش قبر و هنگام مرگ و هنگام ترازوی اعمال و هنگام محشر و هنگام عبور از پل صراط و هنگام محاسبه اعمال، تازه این آسوناش. خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی رو، در این کتاب منازل الاخرتش برای هر کدوم از اینا گردنه‌هایی بیان میکنه. این کتاب منازل الاخره رو من قبلا هم معرفی کرده بودم به دوستان هیئت، بخونید، حتما بخونید، واجبه بخونید اینا، مثل نماز که واجبه اینم براتون واجبه. بخونید بدونید چه گردنه‌هایی در پیش داریم، حداقل یه بار گوشمون خورده باشه، نکنه یه قدری زندگی همون عوض بشه. شما بچه مذهبی هایی که یه قدری قلبای پاک دارید، این منازل الاخره کافیه براتون. اونایی که یه قدری قلباشون سفتره، باید بگیم برن کتاب دارالسلام میرزا آمیرزا حسین نوری رو بخونن. ولی شما قلباتون پاکه، دلاتون رقیقه، همین منازل الاخره حساب کارو میده دستمون. اما اولی منزلگاه، منزلگاه مرگ، عاشق عباس میفهمه دو تا گردنه داره، خیلی هم گردنش سخته. مرگی که ما به راحتی خیال میکنیم این افتاده اینجا محتضر داره جون میده به همین راحتی، به این همین راحتی ها نیست، دو تا گردنه داره. اولین گردنش دل کندن از مال و اولاد و زن و فرزند و ایناست، خیلی سخته. مخصوصا اگه ما قبل از مردن دل نکنده باشیم، خیلی سخت میشه کار. یه گردنیه که خیلی خطرناکه، بتونیم دل بکنیم یا نه. خب چه خطری داره؟ خطرش اینه که شیطان اونجا از این دلبستگی تو به مال و فرزند سوء استفاده میکنه. لذا گردنه دوم میشه گردنه عدول از حق. از حق عدول کنیم. یه عمری داشتیم مسیر حق میرفتیم، تو اون بزنگاه که باید مسلمان از این دنیا بریم، شیطان اونجا نشسته تورشو پن کرده. لذا فرمودن دعای عدیله بخونید. کدوم یکی از شما دعای عدیله خوندید؟ دست بالا کنید ببینم، دست بالا کنید ببینم. ها، هیچ کدومتون نخونید دعای عدیله؟ ریا نمیشه، اگه خوندید بگید چی هست، خوردنیه، پوشیدنیه، چیه؟ دعای عدیله رو بخونید. موسفیدا دعای عدیله رو بخونید. جوان و دعای عدیله رو بخونید. یه بار شده حداقل تو عمرتون بخونید دعای عدیله رو. دعای عدیله تو این دعاییه که اعتقادات تو بیان میکنی، آخر دعا میگی خدایا من این اعتقادات رو سپردم به دست تو امانت، اون لحظه آخری که ممکنه عدول کنم برگردم، به من برگردم. محبت فاطمه اونجا به دردمون میخوره. این گردنه ها رو انشالله با محبت فاطمه طی میکنیم. قبر بر خودش سه تا گردنه داره. چیه گردنه های قبر؟ ها؟ فشار قبر، وحشت قبر، سوال نکیر و منکر، این سه تا گردنه قبر. محبت فاطمه انشالله اونجا به دردمون میخوره. و و و کارهای دیگه که من همیشه اونایی که الان با حقیر آشنا هستن، اول منبر خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت محبت و ولایت. این بالاترین نعمته. حالا من یه ذرهشو براتون گفتم، یه ذرهش. اگه میخواید کامل بفهمین چه نعمتیه، باید 10 جلسه منازل رو بیایم یک به یک بگیم. فکر میکنم 5-6 سال پیش تو هیئت بحثشو کردیم. فکر میکنم منازل رو بیاریم، کتاب منازل الاخره عاشق عباس رو بیاریم، قشنگ منزل به منزل، مو به مو، تو هر گردنه چه کاری باید بکنیم، تو هر گردنه چه خطراتیه. یه روایتی هم داره، آقا رسول الله فرمودن برای آماده شدن به مرگ 10 تا هدیه باید برای 10 نفر آماده کنیم. اونم بیاریم بزنیم چفت این، یه بحث مرتبی بشه که بفهمه میقدری. منتها این بحثا رو متاسفانه ما بر نمیتابیم، خوشمون نمیاد، چون بار تکلیف برامون درست میکنه، زیر بارش نمیریم. ولی یه واقعیتیه که ازش فراری هستی متاسفانه. قرار از این که قدر این محبتتون رو بدونید، هر روز شکر این محبت رو بکنید که انشالله تو به زنگاه ها دستمون رو بگیرن. امیدمونم به همین چیز هست. یک ذره برادرام، امید به عملتون نداشته باشید. یک ذره امید به عملتون نداشته باشید. ما برای عباداتمون باید استغفار کنیم. اگر غیر از این اعتقاد داری، معلوم میشه که الان معنای عبادت رو نفهمیدی. ما برای عباداتمون، خانوما، آقایون، برادرا، بزرگترا، کوچکترا، برای عباداتمون باید استغفار کنیم، چه برسه برای گناهانمون. چرا برای عباداتون باید استغفار کنیم؟ چرا؟ بگید دیگه. چون عباداتمون در شأن معبودمون نیست. دوستان میگه آقا نماز اسیار نمازو که خوندی بعدش 70 مرتبه استغفار کن. آقا من که گناه نکردم برای چی استغفار کنم؟ آخه این نمازی که خوندی دلت 1000 تا بود. از امید به اعمالمون نمیتونیم داشته باشیم. اگر یه امیدی هست به همین عنایات حضرات معصومین هست و محبت حضرت زهرا، لذا اینو قدرش بتونید، اینو نگه دارید. نگه داشتنش به چیه؟ این که هر روز شکرشو به جا بیاریم. لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر هر چیزو بیاری، قانون خدا اینه، زیاد میکنه برات. محبت در دل ما هست، الحمدلله این نعمتیه، شکرشو به جا بیاریم، روز به روز بیشتر. این تکه اول منبر بنده. یکی از القاب مادر سادات لقب کوثر هست که اسم قرآنی حضرت زهرا عزیزتون پرسیدن چیه؟ کوثر. کوثر معنیش چیه؟ معنای کوثر یعنی معانی مختلف براش گفتن. یکی از معانیش خیر کثیر. انا اعطینا کل کوثر، ما به تو کوثر عنایت کردیم، یعنی دردونه ای بهت دادیم که خیرش کثیره، خیرش به ابعاد تاریخ و به گستره تاریخ خیرش کثرت داره. خب چرا اینقدر خیر خانم کثیر شده؟ یک چیز بخواد یک خیر کثیری داشته باشه، یک پتانسیل فراوانی داشته باشه که خیرش جریان پیدا کنه در گستره تاریخ، نیاز به یک پتانسیل قوی داره، نیاز به یک منبع قوی داره که بتونه چیکار کنه؟ بگید این خیر رو نشرش بده تا کل تاریخ. منبع باید قوی باشه. خب این کسی که خیر کثیر شده، ببینیم منبعش کجاست که اینقدر نورانیتش فراگیر شده، عظمت پیدا کرده. ببینیم منبعش کجاست. یه روایت رو تقدیم کنم بهتون، منبع این نور رو بفهمیم کیه. از آقا امام صادق سوال پرسیدن، آقا جان لمس و میت فاطمت و زهرا از زهرا، چرا به مادر شما میگن زهرا؟ شما میدونید 9 تا اسم رو خدا برای فاطمه انتخاب کرده. لفاطمت تسعت و اسما اندالله، 9 تا اسم داره در نزد خدا. خدا وقتی یک کسی را مسمای به یک اسمی میکنه به دلیل و حکمت دیه. بی دلیل که کسی رو اسم نمیذاره، مثل ما نیست که اسم گذاری هامون روی دلایل مختلف باشه، حالا یا روی هوا و هوس، یا روی عرق ملی، یا روی عرق مذهبی، یا روی علاقه است. نامگذاری های ما اینجوریه، اما خدا که رو مبناست، رو حکمت، رو دلیل نامگذاری ها. سوال کردن آقا چرا به مادر شما زهرا میگن، چرا خدا اسمش رو زهرا گذاشته؟ دو سه تا روایت داریم، حالا یکی روایت شما خدمتتون. فقال لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته. دلیلی که زهرا را زهرا می نامند چون خدا او را از نور عظمت خودش خلق کرده. خدا چیه؟ نور خدا چیه؟ نور عظمت خدا چیه؟ خدا کیه نمیدونیم، نور خدا چیه؟ الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمینه. آیا نور خدا جدایی از خداست؟ اگر جدا بشه که تکثر میشه، تکثر بشه نیاز اون موجود به اجزایش میشه و با بینیازی خدا منافات پیدا میکنه. پس این که نور خدا آسمان و زمین رو روشن میکنه بعد این نور بیاد صفت عظمت پیدا کنه. اینا یه معانی دقیقیه که ما خیلی نمیفهمیم. این الفاظ الفاظیه که برای اینکه ما بفهمیم تقریب به ذهن بشه، وگرنه ماهیتش رو خیلی نمیفهمیم. حضرت زهرا از نور عظمت خدا، خلق من نور عظمتها. شما تو روایت شنیدید چرا فاطمه رو فاطمه می نامن؟ لأن الخلق فتمو عن معرفتها، چون خلق بریده شدن. فاطمه یعنی بریده شده. خلق بریده شده از چی بریده شده؟ عن معرفتها، از اینکه بخواد فاطمه رو بشناسه. خب همین الان بسم الله، فاطمه از نور عظمت خدا خلق شده. یکی برای من تعریف کنه یعنی چه از نور عظمت خدا خلق شده؟ میفهمیم آقا؟ معنیشو میفهمیم؟ نمیفهمیم. فلما اشرقت، وقتی این نور عظمت خدا اشراق پیدا کرد در عرش، خدا این پرده رو زد کنار، نور عظمتش رو نشان داد، اضاءت السماوات والارض. این آیه رو اینجا معنا میشه، اشرقت الارض به نور ربها. نور آسمان و زمین همین نور فاطمه است. چون وقتی خدا این نور رو خلقش کرد، همین که این اشراق نور فاطمه در عرش اشراق کرد، آسمان و زمین روشن شد. الله اکبر. همین که روشن شد، و غشیت ابصار الملائکه و خرت الملائکه لله ساجدین. ملائکه ندیده نبودن، اما این نور وقتی خدا یه ذره جلوشون نشون داد، ملائکه چشماشون رو بستن، نتونستن تعمل کنن و از عظمت این نور به سجده افتادن، سر تعظیم فرود آوردن. عجیب بود براشون، لذا سوال کردن و قالوا الهنا و سیدنا ما هذا نور، خدایا این چه نوری بود؟ ما که تو رو میشناختیم، ما که تو رو دیده بودیم، نورات رو دیده بودیم، این دیگه چه نوری بود؟ ما هذا نور، این چه نوری بود؟ فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري، این یک جلوه نوری بود از انوار قدسیه الهیه. الفاظی که خودمون نمیفهمیم یعنی چی، فقط میگیم یک نوری، یه بخشی از نور وجود من خدا بود. خب کجا بود این؟ ما ندیده بودیمش. واسکنته فی سمائی، این نورم تو اون آسمان خودم. سمایی، سماوات رو روشن کرد این نور، این نور رو تو آسمان خودم قرار داده بودم. معلوم میشه آسمان خدا یه چیزی غیر از سماواته. سماوات سبع یعنی آسمان هفتگانه یه چیزیه که اونها با این نور روشن شدن. جایگاه این نور کجا بود؟ یه چیزی بالاتر از اینا، سمایی تو آسمان خودم. الله اکبر. کیه این فاطمه؟ ما کجا فاطمه رو میتونیم بشناسیم؟ و خلقته من عظمتی، این نوری بود که از عظمت خودم خلق کردم. نمیفهمم، واقعا نمیفهمم یعنی چی. اخرجه من صلب نبی من انبیائی، این نور را چجور خارج میکنم؟ چجور جریان این نور را تو بشریت من ایجاد میکنم؟ از طریق صلب یک نبی از انبیاءم که وجود پیغمبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه است. اللهم صل. کیفیت این قرار گرفتن نور در صلب پیغمبرم برای خودش یه داستانی داره. پیغمبر باید چله نشینی کند، آماده بشه، اوج روحی پیدا بکنه، مقامش بیاد بالا، 40 روز روزه بگیره، روز 40 افطارش از بهشت بیاد، از شجره طوبا بیاد، از میوه شجره طوبا که خدا نورش را در آن قرار داده بیاد پیغمبر لقمه رو بخورن، غذایی که بر احدی غیر از پیغمبر و همسرشان حرامه این را بخورن، انعقاد صورت بگیره، نور از صلب پیغمبر به رحم مادر منتقل بشه و اون نشعه نوری تبدیل بشه به یک نشعه انسانی. این فرایند برنامه شده، حساب شده، دقیق. و اخرجو، این تیکه عبارت خیلی مهمه، میخوام خیلی کسی رو با این تیکه معنا کنم براتون. و اخرجو من ذالک النور ائمتن یهدون به امری، از این نوری که از صلب پیغمبر خارج شد و منشأش از عظمت نور من بود چه اتفاق میفته؟ خارج میکنم ائمه ای که امر هدایت رو به دست بگیرن. خیلی کثیر یعنی این، یعنی منشأی میشود برای یک نسل نور. 11 امام از این نور بیاد، تمام خصوصیات، تمام صفات، تمام امتیازهاشون از این نور مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها است. لذا اینجا که میرسی اون روایت امام عسکری رو میفهمی، نحن حجج الله علی الناس و امنا صدیقه حجت الله علینا. متوجه شدید؟ اینکه ما حجت خدا بر مردم هستیم، اما مادر ما حجت خداست بر ما، چون ما همه هرچی داریم از مادرمونه. هرچه نورانیت در حضرات ائمه هست از نور مادرشونه. این میشه خیر کثیر. تا زمانی که ائمه ما بودن، اونها و بعدش هم ادامه داره. خیر کثیر که تا زمان سال 260 هجری که مصادف شد با غیبت امام زمان نبوده، نه ادامه داره. الان این وجود نازنین نورانی امام زمان که در این عالم هست و واسطه اتصال زمینیان با آسمانیان هست، او هم از نور مادرش داره ارتزاق میشه. نورانیتی که در این عالم پخش شده به سبب وجود نازنین امام زمان منشعب از نور مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها است. این حد کلانش. خب ما که فاطمه رو نمیتونیم بشناسیم، آیا از طریق این نسل نورش میتونیم یه ذره فاطمه رو بشناسیم، بیام یه قدری اون نورانیتی که تقلیل یافته منبع نور رو ما نمیتونیم بشناسیم؟ اون عظمت خلقت خداست، اونو نمیتونیم بشناسیم. اما این نور مثل این، حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، هزاران بلا تشبیه، این چراغهایی که شما میبینید اینها یک منبع نوری دارن تو اون نیروگاهشون انشعاب شده، برق فشار قوی آمده تو شهر، بعد با ترانسفورماتورهای خورده اومده پایین، پایین انشعاب شده، به هر خونه‌ای دادن، تو هر خونه‌ای کانتور 220 ولت ای خورد خورد شده، آمپر آمپر اومده تو اینها قرار گرفته. ما اون منبع نور رو که نمیتونیم تحمل کنیم درگیر، ولی اینا رو میتونیم یه ذره اینو بشناسیم، از این برسیم به اون منبع، یه قدری مثلا یه شناختی پیدا کنیم. خیر کسی رو میخوای بشناسی، بیا سادات بنی زهرایی که الان ما میبینیم که چه خیرات و برکاتی از آنها هست. یکی از این سادات بنی زهرا شده سید روح الله. بعد از 1400 سال انشعاب نور حضرت زهرا کاری کرده که بعد از 40 سال این همه کارشناسان میان مستشرقین و کارشناسای غربی و اندیشمندان فلان میان هنوز نتونستن تمام ابعاد وجودی و شخصیتی ایشون رو بشناسن. ما هنوز کاری که حضرت امام به عنوان یک سیدی که از اون نسل نور و از اون خیر کثیر تو این عالم پخش شده، هنوز امام را به واقع نشناختیم. این که شما میبینید مقام معظم رهبری هر سال تو این ایام سالگرد رحلت امام از ابعاد شخصیتی حضرت امام حرف نو میزنه و اگر دقت در کلمات ایشان بکنیم میبینیم ایشون ذوب شده در نورانیت امام، ذوب شده در نورانیت حضرت امام. ما کاری که حضرت امام کرده رو باور کنید هنوز نفهمیدیم چه کار بزرگیه. حالا من یه خورده میخوام بیارمتون جلو یه ذره همچون لمس کنیم کاری که امام کرده تا بعد بریم عقب ببینیم میتونیم اون عظمت نور رو ببینیم، اون خیر کسی رو ببینیم کیه. امام چی کار کرد توی عالم؟ یوم اللانگ دهه فجر و 22 بهمن نزدیکه. آقایونی که در رأس امور انقلاب بودن مثل مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری و اینها تصوراتشون این بوده، اینها رو آقایونی که مطلع هستن میگن، که امام بیان در ایران در تاریخ 12 بهمن، ان شاء الله وجود ایشان تو ایران مایه برکت بشه، مردم دلاشون جمع بشه، ان شاء الله یکی 2-3 سال تلاش کنن امام رو بتونیم تو ایران نگه داریم، بعد 2-3 سال بلکه بتوانیم حکومت رو سرنگون کنیم. هیچ کدام از اون حلقه اولیه دور امام باورشون این نبود که در طی 10 روز بتونن حکومت تابون دندان مسلح رژیم پهلوی رو بتونن ساقط کنن. هیچ کدومشون چنین باوری نداشتن. برید ببینید مصاحبهاشون رو، برید ببینید چه چیزی باعث شد که این انقلاب اینگونه به ثمر بنشیند. این استحکام حضرت امام، این قرص و محکم بودن، شما میدانید وقتی ایشون نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو مطرح کرد مخالفین سرسخت علمی بزرگی مثلا همچون آیت الله خویی داشت، نه اینکه بخوان مخالفت مثلا تقابلی سیاسی داشته باشن، از نظر فکری و مبنای فکری مبنای فقهیشون ایشون براشون ثابت نشده بود حکومت اسلامی که وظیفه فقیه باشه. ولایت فقیه رو در امور حسبیه فرعیه قبول داشتن، اما در حد ولایت فقیه نه، که حکومت داری کند نه، اینجوری نه. حضرت آقای سیستانی هم همینطوره، مبنای فقیهشون. آقای تبریزی هم اینجوری بوده، آقای وحید هم اینجوری هست، اشکالی هم نداره. مبنای فقیهشون میگه من از ادله نتونستم بیشتر از این استفاده کنم، ولی خب حضرت امام از ادله اینجوری استنباط کردن و ادله هم دارن، شاگردانشون هم تقویت کردن، کتابایی نوشته شده. دو تا مبنای فقهی بدونید. این که ما میگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه، حواسمون باشه که منظور ما از مرگ بر ضد ولایت فقیه این نیست که مثلا هر کسی که مبنای فقهش این باشه نباشه مرگ بر اون، نه، اون آقایون هم ولایت فقیه رو قبول دارن، اما حدود و ثغورش رو متفاوته. حالا بحثش رو بذاریم کنار، خیلی وارد این بحث نشیم، از بحث اصلیم دور میشم. حضرت امام یه کار بزرگی کرد. این که بخوای در اون شرایط که یک قول مبنایی قوی در مقابل شما در سطح تراز آیه خویی، آیه حکیم، اینها بخوای شما یه اظهاری بکنی در نجف این مبنا رو بیان کنی، درس خارج برش بگی و اثباتش بکنی و طبق این مبنا پایه‌ریزی یک حکومت کنی، بسیار کار بزرگیه. چرا کار بزرگیه؟ چون حکومت تشکیل دادن خون میخواد، کشته شدن میخواد. حضرت امام صلوات الله و سلام علیه روحی لک الفدا، چجور میخوای این همه خون را به گردن بگیری؟ 8 سال دفاع مقدس ما، چقدر ما خون دادیم، چقدر شهید دادیم. باید یه پشتوانه مبنایی علمی و یک پشتوانه و تکیه از جانب خدا و ولی خدا داشته باشه، وگرنه هرچی هم مبنای فقهی من قوی باشه، بازم دل نمی کنم. بس خونه، بس دماغه، بس خون شیعه است. من حق ندارم، شما دست خودتو حق نداری ببری خونش بیاد بی جهت. دست خودتو حق نداری ببری خون بیاد، حق گناست. چجور من بیام یه حکومت تشکیل بدم که این همه خون قرار با حلوا حلوا که حکومت تحویل نمیدن؟ درست میگم آقا؟ این نیاز به یک پشتوانه هم فقهی دارد و هم بالاتر از این یک پشتوانه و تأیید من اندالله میخواد که بتونه یک قدمی برداره اینجوری و حکومتی تشکیل بدی که تمام دنیا باید مخالف بشن، غیر از چند تا کشور. عظمت امام رو ما کجا درک کردیم؟ چه کاری کرد این مرد بزرگ؟ از کجا این عظمت رسیده؟ آیا غیر از این است که اتصال به این عظمت نور خیر کثیره؟ آیا غیر از اینه؟ عظمت برمیگرده به عظمت این کوثری که خیر کثیر شده. خب حالا امام خیلی باید درباره صحبت بشه و منم کوچکتر از اینم که بخوام درباره امام صحبت کنم. ابر مرد تاریخ بود، معجزه قرن بود. این تعابیریه که غیر ایرانی ها، غیر مسلمان ها برای ایشون کردن. معجزه قرن بود امام، یک پیرمرد ساده ای که دیپلماسی جهانی رو بلد نبود، علی ظاهر درسشو نخونده بود، تو گوشه حجره بشینه رو زمین حرفی بزنه که دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. نمونهاش فراوانه. و بعد از ایشون کسی دوباره از نسل نور بیاد جای ایشون قرار بگیره، قطعا مؤید من عند الله و من عند حجت الله باید باشه. چون این انقلابی که امام پایه‌ریزی کرد، هدف امام مقدمه سازی برای ظهور بود. تو این صحیفه نور نگاه کنید، امام میفرمایند ما حکومتمون مقدمه برای ظهوره. در صحیفه نور نگاه کنید، جستجو کنید، میفرمایند مسئولین این حکومت اگر تمام وظایف قانونی مشخص شده در چارت ادارشون، چارت کاریشون رو انجام بدن اما در زمینه ظهور بقیت الله الاعظم کار نکنن، اینها خائن هستن. خائن هستن. چرا؟ چون ما حکومت نکردیم که خودمون بیایم پست و مقام پیدا کنیم. ما حکومتمون رو بر این مبنا چیدیم که زمینه ساز ظهور بشیم. بر مبنای روایات هم هست، یوتعون للمهدی سلطانا. در مشرق زمین خراسان یک حکومتی ایجاد می شود که زمینه حکومت امام زمان رو فراهم کنه. امام چنین ادعایی رو داره و ما نگاه میکنیم میبینیم خیلی هم ادعای بیرایی نبوده. دو تا بال ظهور، بال خراسانی و بال یمانی است. بال خراسانیش رو ایشون تقویت کرد و صدور کرد این انقلاب رو تا شرق و غرب، با شعار نه شرقی و نه غربی این انقلاب رو صادر کرد. خلف صالح هم همینطور. از عظمت امام رو میخواییم بفهمیم تو برگردیم به عظمت اون خیر کثیر. از کنار این امام یه انگوش کوچیکه امام یکی میزنه بیرون میشه شهید حاج قاسم سلیمانی. آیا حاج قاسم سلیمانی غیر از این که در مکتب امام به این جایگاه رسیده، اگر غیر از مکتب امام بود حاج قاسم حاج قاسم میشد؟ ها؟ حاج قاسم حاج قاسم میشد؟ غیر از مکتب امام، مکتب امام که میگم یعنی این ایدئولوژی که امام تعریف کرده بود، این حکومتی که چیده بود تو این 8 سال دفاع مقدس که ایشون فرمان جهاد میده. فرمان جهاد دادن یعنی کشته شدن، یعنی من پشت این خونه ایستادم، یعنی حجت شرعی دارم برای این که میگم آقا برید کشته بشید، وگرنه فردای قیامت باید جواب بدم. شما چه حجت شرعی؟ شما تو رساله عملیه اول رساله چی نوشته؟ عمل به این رساله معجزی هست، زیرش آقا امضا کرده. اون صاحب رساله عمل به این رساله معجزیه یعنی چی؟ یکی برای من تعریف کنه. یعنی آقا طبق این عمل کن گردن من. یعنی فردای قیامت اگه جلوی شما رو گرفتن آقا چرا نماز تو اینجوری خوندی؟ میگه من چه میدونم رساله مرجعم بوده. یعنی گردن من. یه فتوای ساده فرعی میخواد بده باید گردن بگیره. کار سنگینیه. مرجع تقلید کار نداریم. الان شأنش اومده پایین، شأنش رو پایین آوردن. مرجع تقلید شأنش بسیار بالا، میخواد حکم خدا رو بگه. حالا یه حکم فرعی که حالا مثلا شما نماز تسبیحات اربعه 3 بار بخونی یا 1 بار بخونی، خیلی حالا خیلی مهم نی، اما مسئله خونه، مسئله حکم به جهاده. مبنا میخواد، دلیل میخواد، حجت میخواد. حجت باید داشته باشه بین خدا، کشکی که نیست. تو این مبنای فکری، تو این مکتب یک کسی رشد میکنه میشه سردار دلها. تشییع جنازه‌ای براش ایجاد میشه که ولی امر مسلمین میگه این یوم الله است. یعنی چه یوم الله است؟ بعد تعریف میکنه یوم الله رو، میگه یوم الله یعنی روزی که دست خدا رو به عینه شما میبینید. دست خدا رو به عینه میبینید. حالا کار نداریم بعضی شیطانهایی که مسئولیت بالا دارن میان میخوان در معنای یوم الله تصرف کنن، میگن روز انتخابات ما هم یوم الله است. قصد و غرضای دیگه ای دارن، دلاشون بیماره. اون میخواد اون عظمت روز تشییع جنازه حاج قاسم که آقا گفتن یوم الله هست اونو کمرنگش کنه، یه یوم الله میگه ما درست میکنیم علی برکت الله. هدف اینه. این عظمت، این که مردم بیان، میلیون مردم، ده ها میلیون بیان تشییع جنازه یه آدمی که علی الظاهر با حساب 2-4 تای امروزی نمیسازه این جمعیت، هر جوری حساب کنی نمیسازه. مقام علمی، خب خیلی ها مقام علمشون بالاتر ازشون بود، ایشون نه سواد آکادمیک داشت نه سواد حوزوی داشت. مقام فقاهتی، مقام نظامی، خب خیلی ها مقام نظامیشون یا همسطح او هستن یا بالاتر او هستن تو همین کشور خودمون. آیا اونا هم اگر این اتفاق برشون بیفته میلیون ها نفر میان تشییع جنازه میکنن؟ ها؟ به نظر شما؟ خب چجور میشه یهو میلیون ها نفر منقلب میشه، دلهاشون رو خدا اداره میکند و میان سیل خروشان جمعیت؟ یک آیتی میشود از آیات خدا که رهبر ما خیلی حرفاش حکیمان است، خیلی حکیمان است. تو این خطبه روز جمعه اخیر خیلی ها انتظار داشتن آقا بیاد یه حرفای عجیب غریبی بزنه. شما انتظار داشتید درسته؟ داشتید یا نداشتید؟ اونایی که فضای سیاسی هستید. خیلی‌ها تحلیل می‌کردن آقا می‌خواد بیاد پتاها رو آب بریزه. خیلی‌ها تحلیلش این بود آقا می‌خواد بیاد جریان موشکی رو سقوط پرواز اوکراینی رو بیاد واقعیتشو بگه. تحلیل رو ما می‌دیدیم دیگه. اما آقا اومد چیکار کرد؟ یه آیه قرآن خون تفسیرشو گفت. بعضی‌ها گفتن اه آقا چرا انقدر نفهمیدن آقا چی کار کرد؟ نفهمیدن. برادر برید این خطبه آقا رو روش دقت کنید. حالا من یه چند تا نکتهشو براتون بگم. اینکه اون آیه رو خوندن فذکرهم به ایام الله، این واقعه رو یکی از مصادیق ایام الله بیان کردن، ایام الله رو تعریف کردن، دست قدرت خدا، این یعنی یک کد دارن به شما میدن، یعنی خدا وارد یه مرحله‌ای شده داره دست قدرت خودش رو نشون میده، یه مرحله‌ای شده داره خدا دست قدرت خودش رو نشون میده، یعنی میخواد بهتون بگه آی مردم حساب کتاب دو تا چهار تا مادی نکنید، این جمعیت با این حساب کتابا درست نمیشه. تلویزیون ما هم خیلی تلاش کرد، مصاحبه ها میکرد، مردم رو میدید، هر کسی یه چیزی میگفت، آقا چون ایشون امنیت کشور ما رو تامین کرده، چون فلانه، چون خلوص داره، چون دلیل های مختلف میوردیم. اما آقا حرف آخر زد، هیچ کدوم از این حرفا نیست، خدا شما رو دلهاتون رو به سمتی کشید که برید. بنده روزی که صبح تلویزیون رو روشن کردم خبر شهادت ایشون، خدا میدونه پام شل شد افتادم، تا شب قلبم درد میکرد. من به خانوادم گفتم اگر پدر، مادر، فرزند، عزیزترین عزیزانم از دنیا میرفت این گونه نمیشدم، خبر خودم دارم. اصلا با حساب کتاب عادی جور در نمیاد، اصلا جور در نمیاد. امثال من زیاد بودید. حالا من چقدر حاج قاسم رو دیدم؟ اصلا نمیشناختم. چقدر من شناخت از حاج قاسم؟ اصلا من ایشونو ندیدم. من بخوام درباره حاج قاسم یه صفحه، حالا اطلاعاتم رفته بالا، ولی اون موقع میخواستم درباره حاج قاسم یه ساعت صحبت کنم مطلب نداشتم، پاد میرفتم برم برم میگشتم. خب چجور میشه یوم آدم این گونه؟ یک هفته ما روز و شب نداشتیم، خوراک نداشتیم. شما هم فکر بکنم همینطور بودید. اصلا با حساب کتاب مادی نمیسازه، اصلا نمیسازه. اگر کسی غیر از این ادعا داره برای من ثابت کنه، برای من ثابت کنه. من زمان رحلت امام رو یه قدری یادمه. زمان امام هم من میتوانم به جرأت بگم عموم مردم اینگونه تحت تأثیر قرار نگرفتن و کسی تشییع جنازه امام را به یوم الله تعبیر نکرده. چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ فذکرهم به ایام الله، تذکر بدید مردم رو به ایام الله. جبهه برادرها، خیلی این دو سه دقیقه آخر من برای من دقت کنید، جبهه باطل با تمام قواش بسیج شده، دست به دست هم دادن، به سردمداری آمریکا، با نقشه صهیونیسم، با پول سعودی، با خیانت نفوذی‌های داخلی، با جنگ سایبری، با جنگ رسانه‌ای، با جنگ اقتصادی، با جنگ فرهنگی، با تمام قوا، با تمام قوا اومدن دارن تلاش میکنن که چه اتفاقی نیفته؟ ظهور امام زمان اتفاق نیفته. من یه بار دیگه هم بهتون گفتم پیام این که مقام معظم رهبری از آقا فرمودن اسرائیل 25 سال دیگر نیست، ماها خیلی جدی نگرفتیم، اونا این پیامو دریافت کردن، دریافت کردن این پیام را و با اطلاعاتی که از منابع آخر از زمانی دارن میدانن نابودی اسرائیل یعنی ظهور امام زمان، ظهور امام زمان یعنی نابودی استکبار جهانی، یعنی نابودی جبهه باطل. لذا جبهه باطل تمام تلاشش رو میکنه که نگذاره اون ظهور محقق بشه. خیلی عوامانه است، خیلی ساده انگاره است، خیلی 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 تحلیل ضعیفه که بگیم سقوط پرواز اوکراینی اتفاقی بوده. خیلی عوامانه است، خیلی تحلیل سخیف و پایینیه که همون روزی که عین الاسد را میزنند و انتقام سخت گرفته میشود و ابعاد این قضیه را حالا حالاها ما نمیفهمیم. لذا حضرت آقا انتقام عین الاسد را یوم الله مینامند. دو تا یوم الله گفتن آقا، تشییع جنازه حاج قاسم و این انتقام. بلوف نمیکنه آقا، بلوف نمیکنه. یوم الله رو باید چیکار کنیم؟ ذکرهم، هی بگیم، هی بگیم. آیه داره کد میده رهبری به ما که آقا این یوم الله رو بگید. این دوتا یوم الله هم مشخص کرد، تعریف یوم الله هم گفت که آقا یوم الله یعنی دست قدرت خدا. بچه ها ما نیروی نظامیمون قویه، موشکمون قویه، اما و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. آقای سردار حاجی زاده زد، اما این که کجا باید بخوره رو و ما رمیت اذ رمیت، ما میگیم کجا بخوره. لذا میشه یوم الله، دست قدرت خدا بود این انتقام. لذا جبهه باطل تمام تلاشش را میکند که شما نفهمید دست قدرت خدا رو. چیکار میکنه؟ قشنگ برنامه ریزی میکنه، با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سایبری، با کمک تمام اون باطل‌هایی که با هم جمع شدن که آقا نگذاره این یوم الله رو شما بفهمی. لذا صبح روزی که مردم تازه خبردار میشن، بلافاصله هواپیمای اوکراینی با 276 تا سرنشین، 176 تا سرنشین میفته. یه بمب خبری باشم رسانه ها و فضای مجازی رو رسانه غرب شروع میکنن، اصلا ترند اول فضای مجازی رو از انتقام سخت میره به سمت سقوط پرواز اوکراینی. سردار عزیزی که میاد امروز بیان میکنه این اقتدار رو، پرچم های جبهه مقاومت پشت سرش، کاری میکنن که 48 ساعت بعدش بیاد بگه ما گردنمون از مبارک تره. اینا اتفاقیه؟ خیلی باید ساده باشیم اینا رو اتفاقی بدانیم، خیلی باید ساده باشیم اینا رو اتفاقی بدانیم. بچه ها بصیر بشید، زمانه زمانه آخر الزمان شده، خیلی دقیق شده دیگه. با زمانه صدر اسلام که میمد میگفت آقا یا علی ما گیج شدیم، ما دیوونه شدیم، نمیدونیم این طرف تو علی هستی اون طرف عایشه هست، ما گیجیم نمیفهمیم، متحیریم دیگه. این زمانه اون زمانه نیست که بشه توجیه کرد. اون زمانه میگفتم آقا مردم نمیفهمیدن. دلیل این که اون زمان نمیفهمیدن چون دشمن مشترک نداشتن. دو تا جبهه جبهه مسلمان بودن، جبهه درگیری برید دو تا جبهه مسلمان بود. اما این زمان ما نباید این خطا رو بکنیم. ما دشمن واحد داریم، یه دشمن مشترک داریم. ما مسلمان ها دشمن ما شفاف وایساده جلوی مون، جبهه باطله. لذا باید بصیر باشیم، تحلیل داشته باشیم. در ضمن این که شما دارید، من میدونید آدم اخلاقی هستم، آدم سیاسی نیستم، سیاسی هم بلد نیستم، اما مسئله ایه که فقط سیاسی نیست، پشتش یه اعتقاد خوابیده، جنگ اعتقادیه. همین نمیدونم میبینید تحلیل ها رو یا نه، حضرت آیت الله میر باقری حفظه الله تو برنامه افق، برنامه اصل با این آقای نادر طالب زاده، ایشون فرمودن جنگی که شروع شده جنگ امروز نیست، جنگیه که از 40 سال شروع شد و جنگ اعتقادی بود، جنگ تمدنیه، تمدن غرب، تمدن سلطه، جنگش رو با تمدن اسلامی که دید این اسلام نابه، دید این اسلام با اسلام عربستان، با اسلام ترکیه، با اسلام امارات، با اسلام کویت، با اسلام عراق فرق میکنه. لذا از 40 سال پیش جنگ تمدنی رو انداختن. ایشون مدارک و اسنادی آورد که فلان کشیک، فلان پاپ، فلان فلان فلان، اینها اومدن حمایت کردن که آقا جنگی که شما گروگانهایی که گرفتن و شما رفتید حمله کردید تایید کردن. چرا؟ چون جنگ تمدنه، جنگ ایران و آمریکا نیست، جنگ جبهه حق و جبهه باطله. در روز هنین، در روز جنگ احزاب، عمرو بن عبده بود امیرالمومنین که در رو در روی هم قرار گرفتن، آقا رسول الله چه فرمود؟ برز الایمان کله و برز الکفر کله، کل جبهه ایمانی و کل جبهه کفر در روبروی هم قرار گرفتند. علی و عمرو بن عبده بود دو تا شخصیت یک جبهه هستند. ایران و آمریکا دو تا جبهه مختلف اعتقادیه. بس اعتقادیه، بس سیاسی نیست. نگید آقا چرا سیاسی صحبت میکنی روز شهادت از زهرا. جنگ سر اینه که آقا اسلام نباید باشه، جنگ سر اینه که ظهور نباید شکل بگیره. همه این حضور آمریکا در خاورمیانه، عراق، افغانستان، سوریه، یمن، همه اینها به خاطر اینه که ظهور محقق نشه. نفت و اینا بهانه است، سرمایه و استعمار بهانه است که این ظهور اتفاق نیفته. خیر کسی رو داشتیم میگفتیم، به کجا رسیدیم؟ وقتم تمومه. اشکال نداره کمتر سینه زنی کنید، چه اشکالی داره؟ بذار این مطالب رو جای دیگه کسی براتون نمیگه. خیر کثیر، خیر کثیر، یه ذرهش رو شما تو تشییع جنازه حاج قاسم دیدید. یه ذرهش، یه ذره، یه انشعابشه، یه چراغ صدشه، یه چراغ 100 ولتشه. منبع نور جای دیگه است. منبع نور خلقه من نور عظمته، مبارکه، خیر کثیر، اون جای دیگه است. یه ذره شده حاج قاسم، یه تحولی خدا به خاطر این حاج قاسم ایجاد میکنه، وجودش پر از خیر و برکت، شهادتش خیر و برکت فراوانتر. یه ذره خیر و کثیر. یه سرباز سید روح الله و سید علی که یک فرزندی از فرزندان این نسل نور هستن. گرفتی مطلبو؟ خیر کثیر رو قشنگ فهمیدید؟ فهمیدین خیر کثیر چی کار میکنه؟ حالا قشنگ میفهمی که وقتی اون منبع نور در صحرای محشر می آید، غوغایی در صحرای محشر ایجاد میکنه، اون موقع برات واضح میشه. یه حاج قاسم 10 میلیون رو زیر رو کرد، اون منبع نور چی کار میخواد بکنه؟ الان قشنگ اون روایت رو میفهمی که وقتی صحرای محشر میدین یعنی چی؟ یعنی اولین آدم تا آخرین آدمی که میخواد خدا خلق کنه تو یک صحرایی قرار میگیرند. ندا میاد غضوا ابصارکم، غضوا ابصارکم، چه خبره؟ چه اتفاق میخواد بیفته؟ منبع نور داره میاد، چشماتون رو ببندید، نمیتونید تحمل کنید. ملائکه غشیت ابصارهم، چشماتون رو ببندید، منبع نور داره میاد. اونجا که فاطمه اینجوری نمیاد، نور فاطمه میاد، چشماتون رو ببندید، حبیبه داور داره میاد، مادر سادات داره میاد، منبع نور داره میاد. نه، این بحث محرم نامحرمی نیست، بحث اینه که نمیتونی تحمل کنی، دلها رو منقلب میکنه. اونجا اختیار رو خدا میده به دست فاطمه، ولسوف یعطی که رب و کف تروا. فاطمه جان اختیار با توه، هر که رو میخوای بردار ببر. هر که رو میخوای بردار ببر. تو اختیار داری، تو منبع نوری، تو از من جدا نیستی، تو خود من هستی. هر که رو میخوای با خودت ببر. اول من یدخل الجنه فاطمه. کی؟ لباس عزای چه کسی به تنت کردی؟ قربونت برم، افتخار کن، افتخار کن، سادات افتخار کنی. سادات چرا؟ همه تون افتخار کنید، شما محب فاطمه اید. قربونت برم، ممنونت. روز شهادت سفره‌ای برای ما پهن کردی. آخ حاج قاسم چیکار کردی؟ گفتی فاطمیه یه سال بعد نیستم. تو که خیلی حضورت بیشتره قربونت برم، چیکار کردی؟ جسمت نیست اما یادت که امسال فاطمیه ما رو عاشورایی کرده. قربونت برم، چیکار کردی با دلهای ما؟ ما با داغ تو تازه داغ حضرت زهرا رو داریم میفهمیم. چیکار کرد خدا؟ چیکار کرد؟ چجور برد؟ تو چه زمانی برد؟ چه کیفیتی حاج قاسم برد؟ ساعتها باید بشینیم تحلیل کنیم. چهلوم حاج قاسم مقارن میشه با 22 بهمن. خیلی باید بیمعرفت باشیم که بگیم این اتفاقیه. خیلی باید بیمعرفت باشیم بگیم این اتفاقیه. شب جمعه تو کشور عراق خدا بندازه به دل ابو مهدی او بیاد استقبالش، نباید او میمده به استقبالش. این دوتا خونشون، بدناشون، پیکراشون به هم آمیخته بشه. عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ساعتها باید در بارش حرف زد. بانو سه ماه منتظر این دقیقه ام. روز آخر عمر بیبیه. امروز شنیدید بیبی پا شد، یه قدری اسما کمکم کن، قدری آب داغ کن. بیبی جا میخوای چی کار کنی؟ قربونت برم، اسما میخوام بچه هامو بشورم، کمکم کن، یه قدری آب داغ کن، لباس بیار، یه کهنه بده، یه قدری گردگیری کنم، یه شونه به من بده، شونه بزنم به موی زینب و حسینم. خیلی وقت بچه هامو رسیدگی نکردم. بانو سه ماه منتظر این دقیقه ام. مشغول کار خانه شدی خوش سلیقه ام. زهرا مرا چقدر بدهکار میکنی، داری برای دل خوشیم کار میکنی. آینه پر از ترکم احتیاط، کنایه فهم، آینه پر از ترکم احتیاط کن، رحمی به حال و روز دل کائنات کن. بچه ها نمی فهمن، من که می دونم تو چیکار داری می کنی. باغ بدون غنچه و گل دل نواز نیست، ویران را به خانه تکانی نیاز نیست. فاطمه جانم گیرم که گردگیری امروز هم گذشت، فصل بهار آمد و این سوز هم گذشت. گیرم که امروز سر و روی بچه ها رو جزیم، آشفت خانه جگرم را چه میکنی؟ چی
گفتش. زهرا این کارا رو نکن، بشین. آشفت خانه جیگرم را جمی کنی، خاکی که ریخت روی سرم را جمی کنی. زهرا به جای نان غم ما را درست کن. نمیخواد نون ببزی قربونت برم. زهرا به جای نان غم ما را درست کن، حلوای مرگ شیر خدا را. با درد دنده های شکسته جدال کن، تقصیر دست بسته من بود. حالا کن.